اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و ادب حضور شنوندگان رادیو آشنای صدای آمریکا، برنامه صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را از واشنگتن تقدیم حضورتان می‌کنیم. نخواست توجه شما را به خبرهای این ساعت از همکارم عبدالواجد عادل معطوف می‌دارم.
مقام‌های امنیتی در ولایت هلمند می‌گویند در عملیات بازپسگیری ولسوالی ناور از گروه طالبان، حدود 10 کیلومتر مربع ساحه آن ولسوالی از وجود جنگجویان آن گروه پاکسازی شده است. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به صدای آمریکا گفت نیروهای افغان در این عملیات کمک ماموریت حمایت قاطع را نیز با خود دارند. و افزود در این عملیات که 3 روز پیش آغاز شده است، تا حال 15 طالب و 2 نیروی افغان کشته شدند. اردوی پاکستان اتهامات اخیر ایالات متحده را در مورد انتخابی بودن در وقت مبارزه با جنگجویان در داخل خاک آن کشور که گفته شده اسلام آباد را قادر می سازد تا نفوذش را بر افغانستان گسترش بدهد رد نمود. مقامات خبر دادند که جنرال قمر جاوید بجوه، لیدرسید پاکستان، این اظهارات را بعد از مذاکرات روز دوشنبه در اسلام آباد با مکماستر، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، بیان نمود. بر اساس یک بیانیه اردوی پاکستان که روز سه‌شنبه انتشار یافته، بجوه به مکماستر گفته است که تلاش‌های ضد دهشت افغانی بر دهشت افغانان از هر شکل و رنگی که باشد متمرکز می باشد و به شدت اتهامات اجیر گرفتن دهشت افغانان را در خاک پاکستان رد نمود. از سوی دیگر، پاکستان روند تحقیقات را از احسان الله احسان، سخنگوی پیشین تحریک طالبان پاکستان، به یکی از مقام‌های ارشد جماعت الاحرار آغاز کرده است. اردوی پاکستان دیروز بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که احسان الله داوطلبانه خود را به نیروهای آن کشور تسلیم کرد. مقام‌های پاکستانی که نخواستند از آنها نام برده شود، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند معلومات به دست آمده از احسان الله منجر به بازداشت چند نفر و کشف یک ذخیره سلاح شده است. جماعت الاحرار یکی از شاخه‌های انشعابی تحریک طالبان پاکستان می باشد. همچنان به قول رسانه‌های پاکستانی، یک گروه اقلیت مذهبی در پاکستان قضیه قتل یک عضو برجسته جمعیت خیش را که 3 در 3 هفته گذشته می باشد نظارت می کند. طاهر جلال، استاد در پانتون پنجاب لاهور که به فرقه احمدیه تعلق داشت، 3 شنبه در منزلش در لاهور مرکز ایالت پنجاب مرده یافت شده است. به اساس گزارش پلیس پنجاب پاکستان، طاهر عبدالله 61 ساله با یک اسلحه جارحه به قتل رسیده و قاتل توانسته است از محل حادثه فرار کند. گفته می شود که اساس این قتل مذهبی پنداشته شده است. صدر اعظم ترکیه این ادعای ناظران اروپایی را که در حدود 2 میلیون رای مشکوک ممکن در همه‌پرسی یک شنبه حساب شده باشد که برای ازدیاد قدرت رئیس جمهور برای انداخته شده بود رد کرد. بنال یلدرم که به انتقاد از ماموریت ناظران شورای اروپایی پاسخ می داد گفت که مشاجره روی نتایج همه‌پرسی ختم است، زیرا آرای مردم در صندوق‌های رای انعکاس یافته است. او به درخواست شورا که تحقیقی در مورد بی‌قاعدگی‌ها، از آن جمله این که ناظرین رسمی اجازه دادند که 2.5 میلیون رای مهر ناشده حساب شود، صورت گیرد پاسخ می گفت. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، به عزم کشورش مبنی بر مهار کردن برنامه‌های هسته‌ای و انکشاف میزایل کره شمالی تاکید ورزید. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده می‌شنوید.
آقای پنس در بازدید از توکیو، پایتخت ژاپن، گفت که عملیات اخیر ایالات متحده بر سوریه و افغانستان قوت عزم ایالات متحده را نشان می‌دهد. معاون رئیس جمهور ایالات متحده پیش از دیدار با شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، افزود که زمان صبر استراتژیک واشنگتن در قبال کره شمالی به پایان رسیده و همه گزینه‌ها در برابر آن کشور روی میز قرار دارد. وی افزود که رئیس جمهور ترامپ مصمم است تا با همکاری ژاپن، کره جنوبی و چین یک راه حل مسالمت‌آمیز را برای قضیه کره شمالی جستجو کنند تا شبه جزیره کره از وجود سلاح‌های اتمی پاک ساخته شود. کره شمالی همواره تهدید کرده است که به ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده حمله خواهد کرد.
جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، در نخستین توقف سفرش به شرق میانه و شرق افریقا وارد عربستان سعودی شد. هدف از این سفر آقای ماتیس بحث روی نقش ایالات متحده در امنیت منطقه‌ای گفته شده است. وزیر دفاع ایالات متحده بیش از رسیدن به ریاض به خبرنگاران گفت که بحران یمن باید با وساطت ملل متحد و از طریق پیدا کردن رای حل سیاسی حل گردد. قرار است آقای متیس پس از ملاقات با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان با مقامهای سیاسی و نظامی مصر، اسرائیل و قطر نیز دیدار کند. یک قاضی حکومت فدرال یک طرفدار گروه دولت اسلامی را به حبس ابد به ارتباط طرح توطئه برای گذاشتن بم در کیوست فلوریدا محکوم کرد. هارلم سوارز در سال 2015 وقتی دستگیر شد که به گفته کارمندان FBI که خود را به او اعضای گروه اسلامی معرفی کرده بودند میخواست بمی را خریداری کند. قاضی جوز مارتینیز سوارز را نادان و بیخبر توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فرمان اجرایی را امضا کرد که با اساس آن استخدام کارمندان خارجی به طور موقت از طرف کمپانی‌های آمریکایی دشوار می‌گردد. این فرمان دونالد ترامپ آمریکایی بخرید، آمریکایی را استخدام کنید، نام دارد و قدم‌های ابتدایی را برای آوردن تعدیلات در ویزه H1B مطابق با آن برداشته می‌شود. این بود پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا از واشنگتن که تقدیم شما گردید.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است که تقدیمتان می داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. گزارش اول این بخش حاکی است که مقام های محلی در ولایت بلخ تایید کردند که شماری از دهقانان در بخش های دوردست و ناامن آن ولایت دوباره به کشت کوکنار روی آوردند. هرچند مقام های محلی از رقم زمین های کشت شده کوکنار ارقام ندارند، اما تلاش کردند تا در همکاری با نهادهای امنیتی زمین های کشت شده را تخریب کنند. در زمینه گزارشی داریم از خبرنگار ما میرویس بیژن.
باشندگان روستاهای ولایت بلخ در زون شمال افغانستان از کشت دوباره کوکنار در شمار از ولسوالی های این ولایت ابراز نگرانی میکنند. عبدالواسی و پاینده از باشندگان ولسوالی شکلگر ولایت بلخ در صحبت به صدای امریکا میگویند که در بخش های ناامن این ولسوالی دهقانان دوباره کوکنار کشت کردند. این باشندگان میگویند که از هر 3 نفر یک نفر در بخش های ناامن این ولسوالی کوکنار کشت کردند.
ما میبینیم در بعضی محل که همین تریاک کاشته شده خیلی نگران می باشیم، چون که آینده کشتی تریاک خطرناک است.
4% اگر مردم باشه 0% کاشته، 1% مردم نکاشته. اونایی که مثلا زمین نداره دیگه نداره، مثلا کسایی که زمین داره بیشترش مردم کاشته، مثلا 1 جریب 2 جریب 3 جریب.
در همین حال سراج الدین عابد ولسوال شولگری ولایت بلخ نیز کشت دوباره کوکنار را در این ولسوالی تایید می کند.
په دغه ورستوی که در نگرانی رشته چې مونږ سره مشته ده، یو تعداد خلکو یا خصوصا پاغه ساحاتو کې چلته زمونږ د نشتون هغه بد استفاده کړي او په دغه ناوړه کار به لاس پوری کړي چې دا د ناامنیو اصلا اساس او بنیاد ده.
اسوی هم عبدالرحیم رحمان اوغلی رئیس مبارزه با مواد مخدر بلخ میگوید که ولسوالی های مارمل، چمتال و شولگر از مناطق ناامن بلخ است که به دلیل نبود امنیت و حاکمیت گروه های راس افغان دهاقین دوباره به کشت کوکنار روی آوردند. رئیس مبارزه با مواد مخدر بلخ میگوید که در تلاشند تا با همکاری مسئولین امنیتی برای نابودی مزارع کوکنار اقدام های لازم را روی دست بگیرند.
فعلا در ولایت بلخ هم در بعض قریجاتش، یعنی خصوصا در بعض قریجات دوردست و ناامن ولسوالی چمتال و کوی البرز کش صورت گرفته، ای روانمود می سازه که فقر اقتصادی و عدم موجودیت امنیت باعث ازش شده که در اونجا کش صورت بگیره.
با باور آگاهان در پیوند به کش دوباره کوکنار در افغانستان، نبود امنیت و نبود مسئولین امنیتی و دولتی بالای وظایفشان سبب شده که فضا برای گروه های راس افغان نسبت به گذشته مساعد تر شود. محمد عبدو یکی از آگاهان به صدای آمریکا میگوید
فساد، کشت مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، عدم حضور مسئولین در اداراتش در سطح ولسوالی ها و عدم حضور همه جانبی نهادهای امنیتی سر وظیفهشان و عدم نظارت دقیق مردم از پروژه هایی که صورت بگیرند، اینا جمله نقایص هستند و علائم شرمندگی است که به پیشانی مردم افغانستان
است. نگرانی ها از کشت دوباره کوکنار در حال است سوی باشندگان ولسوالی های ولایت بلخ مطرح می گردد که پیش از این مقام های بلندپایه دولتی در این ولایت گفته بودند که به دلیل عدم حمایت دولت از دهاقین دیگر با کشت کوکنار مبارزه نخواهند کرد. همچنان دهاقین در نشست در شورای ولایتی بلخ با جدیت گفته بودند که به خاطر مصرف نشدن پول بدیل معیشت کوکنار برای رشد زراعت آنها، هیچ کس مانع کشت کوکنارشان شده نمیتواند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. چین دوستان و متحدان خود را در نشستی که بزرگترین رویداد سال در آن کشور خوانده شده است، گرد هم جمع می‌کند تا در مورد طرح راه جدید ابریشم بحث کند. گزارش را در زمینه از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. شی جینگ پنگ رئیس جمهور چین تر راه ابتکار یک کمربند یک راه یا راه جدید ابریشم است که آسیا، افریقا و اروپا را با هم وصل می کند و در چارچوب این برنامه میلیاردها دلار صرف ساختن زیربناها به شمول راه آهن، بنادر و شبکه های برق می شود. افغانستان نیز این پروژه را به عنوان یک فرصت اقتصادی و رفاه تلقی می کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به چین بر اهمیت تجارت و راه ابریشم که افغانستان را به چهار راه تجارتی مبدل می کند تاکید کرده بود.
In 20 years, Afghanistan can be a central node of Asian connectivity. The old Silk Road was a center of connectivity. We did not ask people what their nationality was. We asked them what their trade business was.
تا 20 سال آینده افغانستان به یک مرکز اتصال در آسیا مبدل خواهد شد. راه قدیم ابریشم یک مرکز اتصال بود. در آن زمان ما از تاجران تابعیتشان را سوال نمی کردیم. ما می پرسیدیم که تجارتشان چیست؟
چین 40 میلیارد دلار را برای راه جدید ابریشم اختصاص داده است و این تعهد مالی بانی اصلی ایجاد بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا با سرمایه 50 میلیارد دلار شده است. وانگ یی وزیر خارجه چین روز سه شنبه فهرست شرکت کنندگان این کنفرانس را اعلام کرد و گفته است که سران و نمایندگان 110 کشور جهان در این رویداد شرکت خواهند کرد. وزیر خارجه چین گفت ابتکار یک کمربند یک راه مهمترین پروژه است که چین به جهان پیشنهاد کرد و سود آن به همه کشورها می رسد. با آنکه به گفته مقام‌های چینی راه جدید ابریشم پروژه سیاسی نیست، هند با آن مخالف است، زیرا بخش از این راه از پاکستان و ویژه منطقه مورد منازعه کشمیر می‌گذرد که از آن به نام دهلیز چین پاکستان یاد شده است. وزیر خارجه چین نگرانی‌های دهلیز جدید را بیجا خواند و گفت که بیجینگ از اشتراک هند در این کنفرانس استقبال می‌کند، حالانکه نام نرندرا مودی صدر اعظم هند در فهرست سران شرکت کننده در این نشست شامل نیست. گرچه بیجینگ در تلاش کشاندن شماری از رهبران غربی در کنفرانس راه جدید ابریشم است تا این نشست چین محور جلوه نکند، اما کشورهای غربی در مورد فقدان شفافیت و شرح این پروژه نگرانی داشته و شک دارند که بیجینگ مقاصد گسترده‌تر سیاسی دارد. از سوی دیگر حضور ایالات متحده در این نشست نیز مبهم است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مشی آمریکا نخست را شعار خود قرار داده است، حالان که چین به شدت در تلاش است تا با برگزاری این نشست بیشتر خود را به صفت رهبر جهانی جلوه دهد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
اقلیت مسلمان روهینگیا پس از آن که از میانمار یا برما مجبور به ترک منازلشان می شوند در یک شرایط نامناسب به سر می برند. اما آن عده از این اقلیت مسلمان که به تازگی به بنگلادش رسیدند با تهدید تازه‌ای روبرو هستند که آن ناپدید شدن کودکانشان است. نگرانی ها در مورد سرنوشت این کودکان در یک شهرک این کشور در حال رو به افزایش است که این شهرک به داشتن شبکه‌های قاچاق انسان معروف است. جان اوونز خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از روی زمانی می‌شنوید.
شوهر رشیده سال گذشته در مسیر راه به سوی بنگلادش کشته شد و پس از مواصلت به بنگلادش محمد پسر 10 ساله او ناپدید شد.
دخترم همیشه گریه می کند و می گوید که هیچ گاهی او برادر خود را در آینده نخواهد دید.
رشیده یکی از تقریباً 70,000 روهینگیایی می باشد که از ماه اکتبر به این سو به بنگلادش پناهجو شده است. این اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار از مدت‌های طولانی به این سو با سرکوبی‌های ظالمانه نیروهای آن کشور روبرو می باشد. و این در حالی است که در میان این بجا شدگان کودکان دیگری نیز ناپدید می باشند. اداره اقدام علیه گرسنگی یکی از ادارات است که در مورد اختطاف مشکوک 16 تن از ماه جنوری به این سو هشدار داده است. به دلیل آزار وضعیت دوامدار از سوی حکومت برما در حال حاضر تقریبا 300 تا 500 هزار روهینگیایی در بنگلادش زندگی می کنند و بسیاری از آنان در کمپ کاتپالانگ در سرحد با میانمار زیست دارند. اما اداره اقدام علیه گرسنگی که یک اداره غیر انتفاعی است و مرکزی برای حراست از کودکان دارد در مورد تازه وارد شدگان روهینگیایی به طور خاص نگران است. نیپن کندهاران از این اداره می گوید
they don't have any support, they have to make a living, so they have to be separated from their kids, so they have some
آنها هیچ پشتیبانی ندارند. از این رو برای زنده ماندن باید کار کنند. بنابراین از کودکانشان جدا میشوند و به امید اینکه کودکانشان مسئول باشند تلاش میکنند تا چیزی را برای زندگی کسب کنند. این گونه جدایی ها خطر را افزایش میدهد.
بنابراین تا کنون در مورد شمار واقعی و ماهیت این مشکل اندک اطلاعات در دست است، زیرا بسیاری از روهینگیاها از ترس نداشتن تابعیت به مقامات رجوع نمی کنند. اما با وسعت شبکه های قاچاق انسان در منطقه، نگرانی در میان والدین و معلمان نیز گسترش یافته است. محمد ادریس یک معلم روهینگیایی می گوید
ما حتی در مورد کشیدن گرده های شمار از این کودکان شنیده ایم.
تلاش ها برای بلند بردن سطح آگاهی مردم روی این مسئله در حالت گسترش است. اما برای رشیده فقط چیزی که باقی است جستجو، امید و خاطره پسر 10 ساله است.
امید دارم که اگر خداوند بخواهد پسرم را دوباره پیدا کنم.
و این در حالی است که در این کمپ سایرین نیز عین دعا را برای کودکان ناپدید شده خود می کنند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
یک هفته به دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی مانده است. دور اول انتخابات که در آن 11 نامزد شرکت دارند، روز یکشنبه 23 ماه اپریل برگزار می شود و سپس دور دوم با شرکت 2 نامزد نهایی روز 7 ماه می برگزار خواهد شد. نظرسنجی ها نشان می دهد که در یک هفته مانده به رای گیری فاصله بین 4 نامزد اصلی بسیار کم شده و همین دلیل پیش بینی های سیاسی کار دشوار است. در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، حفیظ آصفی مصاحبه با نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا در پاریس انجام داده که با سخنان خانم پور ابراهیم در مورد وضعیت فعلی نامزدان آغاز می شود. توجه کنید.
تحلیلگران و ناظران انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رو در سال 2017 یکی از عجیب ترین و غیر قابل پیش بینی ترین انتخابات در جمهوری پنجم فرانسه میدونن. این انتخابات 11 نفر کاندیدا داره که برای این رقابت ها خودشون رو نامزد کردن و این افراد دارن با هم رقابت میکنن. تعدادی 6 نفر از اونها رو ازشون به عنوان کاندیداهای کوچک نام میبرن و 5 نفر کاندیداهای اصلی هستن. رقابت بین 4 نفر از اونها بسیار فشرده است، ولی هنوز حدود 1/3 از مردم فرانسه کسانی که میتونن رأی بدن تصمیم نگرفتن که به چه کسی میخوان رأی بدن. گروهی هم که خیلیشون جوان‌ترها هستن میگن که ممکنه رأی ندن چون کاندیدای مورد نظرشون رو بین این 11 نفر نمیبینن. بنابراین این روزهای باقی مونده روزهای سرنوشت سازیه برای کاندیداها و نامزدهایی که دارن رقابت میکنن.
اگر چند سال پیش صحبت میکردیم که امکان داره خانم مارین لوپین از حزب فران ناسیونال یکی از کاندیداهای مطرح باشه، شاید مردم باور نمیکردن. امروز خانم مارین لوپین یکی از کاندیداهای بسیار مطرح است. در حال حاضر رقیبی که با اون نزدیک به اون است کی است؟
ماهای گذشته و حتی تا همین چند هفته گذشته میشه گفت تمام نظرسنجی ها و تحلیل ها حاکی از این بود که قطعاً خانم لوپن یکی از دو نفریه که به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه پیدا میکنه، ولی در دور دوم کاندیدای مقابل او هر کی که باشه پیروز نهایی این انتخابات خواهد بود. ولی توی همین چند هفته گذشته یکم معادلات و تحلیل ها تغییر کرده. کاندیداهای یعنی نفر سوم و چهارم توی این رقابت ها آراء بیشتری در نظرسنجی ها پیدا کردند و نزدیک شدند به خانم لوپن رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی و امانوئل مکرون وزیر سابق اقتصاد فرانسه که کاندیدای میان رو به حساب میاد و حزب خودش رو تأسیس کرد و شعارش نه راست نه چپه و سعی میکنه یک سری از آراء در واقع چه گروه چپ و چه احزاب راست میانه رو جذب بکنه. بعد از این دو نفر که در صدر الان قرار دارن، دو نفر دیگه، یکی فرانسوا فیون نامزد حزب راست میانه فرانسه است که با به دلیل جنجالی که بر سر شغل‌های ساختگی همسر و فرزندانش به وجود اومد آرایش افت پیدا کرد. تا قبل از این همه قبل از این اتفاقات او در واقع رقیبی نداشت برای رسیدن به پست ریاست جمهوری، ولی حالا در رتبه چهارم قرار گرفته و ژان لوک ملانشون رهبر چپ از چپ افراطی فرانسه در واقع تونسته به مقام سوم برسه. فاصله ها با اعداد و ارقام بسیار نزدیک به هم هستن و اختلافشون حدودا 3% هست در نظرسنجی ها و این کار رو خیلی سخت میکنه، پیش بینی ها رو غیر ممکن میکنه. تا حدودی
حزب سوسیالیست فرانسه بعد از رهبری آقای هولاند و ریاست جمهوری را که آقای هولاند گرفت تا حدود زیاد محبوبیت خود از دست داد. کاندید حزب سوسیالیست در چی وضعیت قرار داره؟
حزب سوسیالیست کاندیداش آقای بنو آمون هست که الان در رتبه پنجم نظرسنجی ها قرار گرفته. فعلا یک بخشی از آرای چپ رو ژان لوک ملانشون تونسته به خودش جذب بکنه که همونطور که گفتم چپ افراطی به حساب میاد و بخشی از در واقع کمونیست های فرانسه هم از او حمایت میکنن. آقای بنوامون با اینکه قبل از این آرای بیشتری داشت، ولی به دلیل چند دستگی در داخل خود حزب سوسیالیست نتونسته اونطور که باید ظاهر بشه و الان در رتبه پنجم قرار داره و امیدی نداره.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شما با نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدهید. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، بعض می کشورش مبنی بر مهار کردن برنامه‌های هسته‌ای و انکشاف میزایل کره شمالی تاکید ورزید. آقای پنس روز سه‌شنبه در ملاقات با مقام‌های ژاپنی گفت که حملات اخیر ایالات متحده بر سوریه و افغانستان قوت عزم ایالات متحده را نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر گزارش رویترز را از همکار ما میرویس رحمانی می‌شنوید.
مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، روز سه‌شنبه پیش از دیدار با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن گفت که زمان صبر استراتژیک واشنگتن در قبال کره شمالی به پایان رسیده و همه گزینه ها در برابر آن کشور روی میز قرار دارد.
Under President Trump, the United States will continue to work with Japan and with all our allies in the region including South Korea to confront the most ominous threat.
ایالات متحده در دوران حکومت رئیس جمهور ترامپ با ژاپن و همه متحدین ما من جمله کره جنوبی کار خواهد کرد تا با شومترین تهدید در این منطقه جهان یعنی رژیم کره شمالی مقابله کند. اجازه دهید واضح بگویم تعهد ما تزلزل ناپذیر و عزم ما قوی است.
آقای پنس با اشاره به افزایش تشنج‌ها در شبه جزیره کره گفت که ایالات متحده 100% در کنار ژاپن ایستاده است. کره شمالی همواره تهدید کرده که به ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده حمله خواهد کرد. تارو آسو، معاون صدر اعظم ژاپن، پس از دیدار با معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت که دو کشور روی رسیدگی به مسائل تجارتی به توافق رسیدند.
ایالات متحده و ژاپن توافق کردند تا اقدامات را در جهت تصحیح روش‌های غیر منصفانه تجارتی در منطقه روی دست بگیرند.
معاون صدر اعظم ژاپن همچنین افزود که توکیو و واشنگتن روی برگزاری دور بعدی گفتگوهای اقتصادی در اواخر سال جاری میلادی نیز توافق کردند. در این حال، جم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آزمایش ناکام یک میزایل توسط کره شمالی را تحریک‌آمیز خواند و گفت که امریکا با چین یک جا کار می‌کند تا تشنج‌ها در شبه جزیره کره را کاهش بدهد. آقای ماتیس گفت هرچند میزایلی که کره شمالی آزمایش ناکام آن را روز شنبه انجام داد یک میزایل بالاستیک قاره‌پیما نبود، اما به گفته او آن آزمایش یک اقدام بی‌پروا بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده موقف سرسختانه‌تری را در قبال کره شمالی اتخاذ کرده است. چین و روسیه هفته گذشته از افزایش تشنج‌ها در شبه جزیره کره ابراز نگرانی کردند. از جانب دیگر، بریتانیا روز سه‌شنبه گفت که هیچ کشوری نمی‌تواند در برابر تهدیدهای ناشی از میزایل‌های کره شمالی که توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای را دارد، بی‌تفاوت باقی بماند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، مکمستر مشاور رئیس جمهور ترامپ در بخش امنیت ملی ایالات متحده پس از سفرش به افغانستان و پاکستان به هند رفته و با صدر اعظم و سایر مقامات ارشد آن کشور دیدار نمود. گفته شده است که یک از موضوعات مهم صحبت با مقامات هندی مسائل افغانستان را تشکیل داده است. شرح بیشتر را در گزارش از احمد فواد لامی مشنوید.
دیدار مکمستر با نریندرا مودی صدر اعظم هند نخستین ملاقات یک مقام عالی رتبه اداره رئیس جمهور ترامپ با مقامات هند بود. سفارت ایالات متحده در دهلی جدید بیان داشته که هر دو جانب در این دیدار در کنار دیگر نکات روی طرق افزایش همکاری در بخش‌های دفاعی و مبارزه با دهشت افغانی صحبت کردند. افزون بر این، مشاور امنیت ملی آمریکا با اجیت دووال مشاور امنیت ملی هند یک دیدار دو ساعته نیز داشت که به گفته مقامات هندی روی وضعیت امنیتی در منطقه و استراتژی رئیس جمهور ترامپ در قبال افغانستان متمرکز بود. دیدار مشاور امنیت ملی ایالات متحده از هند در سلسله مشوره‌هایش در سطح منطقه انجام می‌یابد. او به روز دوشنبه در صحبت با نواز شریف صدر اعظم پاکستان روی نیاز مبارزه با دهشت افغانی در هر شکل و گونه ای آن تاکید ورزید. همچنان گفت که از طالبان هیچ کشوری نباید حمایت کند. صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری نمود که آمریکا بتواند روی مسئله کشمیر بین هند و پاکستان وساطت کند. در کابل نیز مکمستر پیام قوی داشت و در مصاحبه با تلو نیوز گفت که طالبان و داعش هر دو در افغانستان باید شکست داده شوند.
هیچ کسی نباید از طالبان حمایت کند. هیچ کسی از مقاومت در برابر حکومت افغانستان و افغان‌ها نباید پشتیبانی کند. آنچه ما می‌خواهیم این است که تمام کشورها در منطقه نقش سازنده و مثبت را ایفا کنند و در عوض تلاش برای تداوم این جنگ طولانی به افغان‌ها دست کمک بدهند.
حکومت جدید ایالات متحده تحت رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ هنوز استراتژی واضح خود را در قبال افغانستان بیان نداشته است. اما سفر اخیر مکمستر و بیانات او و نیز حمله بمی آمریکا بر مواضع داعش در ننگرهار علامه است که ترامپ در کنار افغانستان ایستاده خواهد شد.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا. تا لحظات دیگر برنامه‌های رادیو آزادی را می‌شنوید. هفته از هفت صبح تا هفت شام با مطالب متنوعی نشر می شود. پس از آن شنوندی برنامه های شبانه رادیو آشنا به زبانهای دری و پشتو خواهید بود. روز شما بخیر، خداوند یار و مددگارتان.